به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه از ساعت 1:30 دقیقه بعد از ظهر. حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم از همکارم ستار فروخ.
مردان مسلح ناشناس یک پلیس زن را با ضربه گلوله در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار امروز کشتند. پیش از این 3 واکسیناتور زن در 2 حمله مسلحانه روز سه‌شنبه در شهر جلال آباد جان باختند. مقام ها می گویند که 4 تن از نیروهای امنیتی در 2 انفجار جداگانه در هرات کشته شدند. به گفته مقام ها انفجار اول دیشب در ولسوالی شیندن و انفجار دیگر در شهرهای هرات رباط‌سنگی صبح امروز رخ داد. نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان امروز به دوحه پایتخت قطر رسید. یوناما یعنی دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان میگوید که دبرا لاینز با تیم‌های مذاکراتی جمهوری اسلامی و طالبان و همچنان با مقام‌های ارشد ترکیه در قطر درباره راه‌های کاهش خشونت و تسریع روند صلح بحث خواهد کرد. در نشست شورای امنیت ملل متحد درباره وضعیت در برما یا میانمار بحث شده است. کریستین بورگنر نماینده ملل متحد برای برما در این نشست روز چهارشنبه گفت که با تشدید سرکوب معترضان ضد کودتا آن کشور با احتمال جنگ داخلی روبرو است. پلیس اندونزیا گفته که یک فرد مظنون با مفکوره گروه دولت اسلامی یا داعش دیروز در تیراندازی متقابل پلیس در آن کشور کشته شد. و مقام‌های صحی در ازبکستان کمپین واکسین ضد بیماری کووید 19 را در آن کشور امروز آغاز کردند.
سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. با سپاس از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به برنامه رهبران زن.
رهبران زن
با برنامه رهبران زن خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. دو مهمان خواهیم داشت: زهرا موسوی، دانش آموخته جامعه شناسی و پژوهشگر در حوزه زنان و فلسفه برابری جنسیتی، و نوریا نیا احمدی، نماینده شبکه زنان افغان در ولایت غور. مهمانان عزیز، به برنامه خوش آمدید. سلام به شما خانم موسوی. همی حالا شما که از طریق اسکایپ از آلمان با ما هستید، دانش آموخته جامعه شناسی هستید و تا سال 2015 در بخش‌های مختلف رسانه‌های دیداری، چاپی و شنیداری فعال بودین. سال هاست که شما درباره زنان و فلسفه برابری جنسیتی هم می نویسید و تحقیق می کنید. حتما برای مخاطبان ما جالب خواهد بود تا در مورد زندگی خصوصیتان از زبان خود شما بشنوند. مثلا در کجا به دنیا آمدین، در کجا تحصیل کردین و امثال اینها. مهربانی.
مثلا من سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه شما و مهمان دیگر برنامه. ما در خانواده مهاجر به دنیا آمدیم. سالها در مهاجرت زندگی کردیم. از 7-8 سالگی به افغانستان برگشتیم. سال 2001 تا سال 2015 با رسانه ها در بخش های مختلف مدیریت و اجرای روی صحنه و پشت صحنه رسانه های دیداری، شنیداری و چاپی هم رقم که شما گفتین فعال بودیم. ولی آنچه که برای خود من برجسته است به عنوان نقطه عطف، وقتی است که من شرایط اجتماعی که در افغانستان معاصر بعد از 2001 با روبرو شدم برایم قابل هضم نبود و اولین پرسشی بود که خب چرا بنیانها، چرا جامعه، چرا وضعیت زنان، چرا این نابرابری، چرا این تقسیم نابرابر منابع، فرصتها و استفاده نکردن، انکار بدنی، یک بخشی از بدنی اجتماعی، یک امر هنجارینه، چرا پذیرفته شده، چرا به رسمیت شناخته شده. و در تمام سالهای پسین به همین محور، در همین کانون من تلاش کردیم که بیشتر بپرسم، پرسشگر باشم تو پاسخ دیه، به خاطر از اینکه مادامی که پرسش مسئله نداشته باشین نمیتونیم به پاسخی هم دست پیدا کنیم.
تشکر از شما. مهمان دیگر ما نوریا نیا احمدی است، نماینده شبکه زنان افغان در غور خانم احمدی عضو کمیته صلح جوانان اطلاعات و فرهنگ ولایت غور هم هست. از سال 2013 تا به 2018 در بخش‌های دادخواهی و پیگیری قضیه‌های خشونت علیه زنان کار کرده. خانم احمدی، شما هم اگر لطف بکنین به ما بگوین که در کجا تحصیل کردین و چیزهای دیگی را که لازم میبینین شرمنده های ما در مورد شما بدانن.
سپاسگزار هستم. سلام خدمت شما آقای احمدی و خدمت میمانان برنامه شما. من کسی هستم که از داخل خانه خود با هزاران مشکل پا بیرون گذاشتم و به عنوان ای که من باید کار بکنم، تحصیل بکنم تا باشه که قشر بعدی که از من هستن اونا بتونن به آسایش و راحتی زندگی بکنن. من تحصیلاتم در غور شده. من از یه خانواده متوسط هستم. پدرم بسیار در کودکی از دست دادم و خودم از 13 سالگی بدین سو نظر به مشکلاتی که داشتم الگو و رهبر من مادرم بود و از او مشکلات و چالش هایی که داشتم به این باور شدم که باید من شخص باشم که به جامعه مفید باشم و برای مردم و حتی مادر خودم که قربانی خشونت ها و قربانی از جنگ ها شد، شوهر از دست داد، فرزند از دست داد، کسی باشم که با او یک بازو باشم. کار کردم و تا اکنونم در بخش‌های مختلف جامعه ولایت غور کار میکنم. فعال حقوق زن هستم، فعال جامعه مدنی هستم، معاون جوانان ملی افغانستان هستم، عضو کمیته فعال جوانان صلح اطلاعات فرهنگ هستم و عضو مهن خشونت علیه زنان در مقام ولایت هستم. دیگه عضو جلسه CCC هستم و در اکثریت فعالیت ها یا اکثریت کارهایی که من خواستم سهم بگیرم هدف کلی می است که باشه که بتانم از هر طریقی برای قشر خودم که امانا زن می باشد یا مردم مظلومی که واقعا برای یک صدای نیاز دارن که مشکلاتشان برسانه در هر راستایی که باشه کار کردیم و کار خواهم کرد.
تشکر از شما. برمیگردیم به شما خانم موسوی. طوری که میفهمین در جامعه امروزی توانمند بودن و توانمندسازی زنان یک امر مهم پنداشته میشه. شما چقدر خود را یک زن توانمند احساس میکنین؟
خب آقای جکفر، برای پرسش، در واقع برای پاسخ به این پرسش، ما باید اول یک مقدمه کوتاهی شروع بکنیم که توانمندی ها در چه بستر اجتماعی، در چه محیط اجتماعی میتونه شکوفا شوه یا در واقع ناشکوفا بمانه. در افغانستان این گونه بوده که اگر مواردی، استثناءاتی، اما هم که بیشتر مهمان دیگه هم گفتن، تانستن هر بتابن چالش ها را کنار بزنن و ظاهرن در مواقعی، در مواردی توانمندی های خودشان سازمان بدن و به ثمر برسانن، چون این همگانی نیست، به نظر من در حد همین توانمندی ها و در حد همین شکوفتن های انفرادی بزن میمونه. به همون خاطر ما الان 20 سال بعد در فقدان جریان منسجم از زنان افغانستان که الگوی معیشت و الگوی اندیششان این توانمندی و این موقعیت در واقع برابر در جامعه برشان تضمین کرده باشه، ما متاسفانه در موقعیتی هستیم که دوباره نگرانی هستیم که همچه را از دست بدیم. باورم اینجاست که شاید در مواردی افراد، مشخصا زنان، بتانن محدودیت های سیستماتیک و نظاممند کنار بزنن و بر ترتیب با توانمندی های ویژه انفرادی بعضن یا با فرصت های بسیار استثنایی انفرادی فایق بیاین به چالش ها و به این بنبست ها. اما آنچه بسیار به نظر من اهمیت داره اینه که آیا این فرصت ها برای همگان میسر هست؟ آیا زنانی که برای تحصیل در مناطق در افغانستان همین حالا با محدودیت ادامه تحصیل روبرو هستن، زنانی که حتی تحصیل هم میکنن اما اجازه کار بعضن برشان مهیا نیست، زنانی که نمیتونن این توانمندی ها را، این استعداد ها را، این ظرفیت ها را از وضعیت بالقوه به وضعیت بالفعل برسانن، آیا تأثیر این توانمندی های انفرادی به وضعیت زنان افغانستان خواهد داشت؟ من به این پرسش که وقتی نگاه میکنم، من در مورد فرد خود باز با کمی تردید در مورد توانمندی انفرادی خود هم میتونم حرف بزنم. من فکر میکنم نه، به خاطر از اینکه توانمندی انفرادی آنجایی که به توانمندی جمعی گره نخوره، کماکان توانمندی انفرادی میمانه و چون پایا و پایدار نیست، او تکثیر نمیشه، به جریان بدل نمیشه و بله، به همون راحتی میتونه زود حذف شه.
بله، تشکر از شما خانم احمدی. بیاین پرسش مشابه را از شما هم مطرح بکنیم. شما چقدر خود را توانمند می دانین و خانواده شما در توانمند شدن شما چقدر نقش داشته؟ شما بیشتر به مادرتان اشاره کردین، میشه بیشتر برای ما بگوین؟
میگه انسان خودش ذاتاً هر بار که شکست بخوره بیشتر بلند شد، قویتر بلند میشه و میتوانه که خود یک شخص توانمند احساس کنه. من هم اگر خود توانمند احساس کردم، مادر ما که در سن بسیار جوانی بیوه شد و مشکلات زیاد تحمل کرد و من از 13 سالگی به این باور رسیدم که باید من تلاش بکنم و من از همون کودکی اسم میکردم که من چیزی هستم که میتونم، توانایی هایی که دارم میتونم در آینده یک فرد تحصیل کرده شوم و یک فرد مفید برای جامعه شوم و برای خانواده خود و این ظلمایی که اکنون سر مادرم میشه ایره دست بکشم. من در خانواده ای که هستم فعلا 8 نفر زندگی میکنن که فقط خودم مرد خانواده گفتم میشم، بخاطر که همه مسئولیت خانواده به دوش خودم هستن. به این اساس من اگانه کسی که مرا حمایت کرد و من توانستم که در یک جایگاهی برسم او مادرم بوده. من پدر ندارم، پدرم در کودکی پیشترم که گفتم از دست دادم، یک تا برادر داشتم و هم شهید شد. دیگه کسی در خانواده، مرد خانواده ندارم، ولی من مادری داشتم که مادری من در سن جوانی که 18-19 سال بود بیوه شد و صاحب 3 تا فرزند دختر بود و 1 تا پسر و مبارزه کرد به جامعه غور و رجایی و تمام مشکلات و گفا را تحمل کرد و ما را در یک جایگاه رساند به زحمت دست خود و حوله دست خود. به او خاطر من خود خیلی توانمند احساس میکنم که یک زن مرا تربیت کرده و یک زن مرا در یک جایگاه رسانده و امروز جامعه هم چه غور واری که ما اگر در بعضی ولایات بعضی جاها شاید تنها طالبا یا داعش بر زن مخالفت نشان بدن، اما در جامعه غور حتی اشخاص های نزدیک از خانواده خود آدم به نام مرد ولی میبینی که مشکلات زیادی بر آدم خلق میکنن.
تشکر.
که زن نباید کار بکنه، زن نباید
تشکر. به این موضوع هم میپردازیم تا لحظات دیگر. خانم موسوی قهرمان زندگی خانم احمدی مادرشان بوده، در توانمند ساختن شما کیها مستقیما نقش داشتن؟
من اعتراف میکنم که به عنوان الگو زنان زیادی در زندگی شخصی و زندگی در واقع رسمی من این تلنگر در من ایجاد کردن که خب یک زن میتواند، یک زن هم میتواند. مادر ما نقش داشته، بله مادر کلان ما نقش داشته، زن فوق العاده مستقل و قدرتمندی بود، یعنی صدا داشت، حرفش موضوعیت داشت و قدرت رهبری بسیار استثنایی داشت. اما آن زن یا زنانی که به من انگیزه دادن در کنار روابط خصوصی مادر کلان ما مشخصا زنان بیرون از دایره افغانستان و منطقه بودن، زنانی بودن که در سطح رهبری کلان جهان، زنانی که در حوزه فلسفه، در زنانی که مثلا در حوزه اندیشه. مشخصا برای خود من یکی از رهبران انقلابی به نام الکساندر کلونتای، او زن در سال 1918 به بعد از رهبران جنبش های برابری طلب جهان بود، از استثناءات بود در حوزه خودش. بعد از او زن دیگری در امتداد، در واقع زنانی که تاثیرگذار بودن فوق العاده، یک تصویر نو در جهان در مورد زنانگی و قدرت زنان برای رهبری و برای اندیشیدن ایجاد کردن. زن دیگر هانا آرنت است، فیلسوف زنی که به نوعی نابرابری را در جهان، فاشیزم، خشونت، آن رویه که در سراسر دنیا ما را نقد میکنیم و به نوعی اما همزمان با او روبرو هستیم، فوق‌العاده عالی شکافته، تحلیل کرده در کتاب ریشه‌های توتالیتاریسم. و زنانی از این دست به نظر من الگوهای قدرتمندی برای تمام جهان هستند. اما هم که مهمان دیگه ما گفتن این که این تصور که زن هم میتواند، زن میتواند، بعضا ممکنه این زنان در دسترس ما باشن، در حلقه روابط خانوادگی و خویشاوندی ما باشن، ولی بعضا در حوزه هایی که بسیار تاثیرگذار بودن در سطح جهان، مثل حداقل دو زنی که در حوزه اندیشه و در حوزه سیاست ما اونا را میشناسم و بسیار بهشون احترام قائل هستم، الگوی شخص ما بودن، میتونن تاثیرگذار باشن. از این بابت یا در حوزه صنعت یا در حوزه دانش مشخصا ماری کوری، این الگوها من فکر میکنم که خیلی نیاز نیست که بومی باشن، همزمان که الگوهای بومی برای ما مهمه به خاطر اینکه مختصات جامعه ما را بهتر میتونه روشن بکنه که چطور عینی در جامعه مثل افغانستان میشه به این چالش ها فائق آمد. اما الگوهای جهانی برای من بیشتر انگیزه بخش بودن.
تشکر از شما خانم احمدی. خانم موسوی اشاره کردن به زنان بیرون از افغانستان و گفتن اونا کسایی بودن که گویا بیشتر به اینا انگیزه دادن. چیست نظر شما؟ شما چقدر میتونین از شخصیت ها و چهره های برجسته غیر افغان انگیزه بگیرین در قسمت توانمند شدن و توانمند ساختن سایر زنان؟
خانوم هایی که در سطح رهبریت و یا کسایی که به مقام و منزلت یا جایگاه خوبی پیدا کردن و یا کسایی که بودن، اگر ما داستانهای از اونا را مطالعه بکنیم می فهمیم که اونا از چی دردها یا از چی رنجها یا از چی شکستها و یا چی مبارزات تا به اینجا رسیدن. ما افغانستان خود ما را اگر بگوییم همیال زنانی قرمانی داریم که از اونا کرده، شاید اینا بهتر بگویم یا مثلا واضح تر بگویم که یعنی شاید اینا الگوتر که کسایی که اگر بخواین که مطالعه بکنن هست. اما متاسفانه در افغانستان خانمایی که همیشه مبارزه کردن، همیشه الگوی خوب بودن، یک چیزی که ما افغان ها مشکلی که داریم هیچ گاهی داستانهای زندگی واقعی خود را نمیتونیم انعکاس بدیم، نمیتونیم بنویسیم، نمیتونیم به چاپ برسانیم به دلایل مشکلات و رسوم و عناناتی که خیلی ناپسند و یا خیلی دشوار در جامعه ما است و ما نمیتونیم واقعیت‌های زندگی خود را برسانیم. و من همیشه کوشش کردم، من با تمام خانم‌های فعال که در افغانستان بودن سر کار داشتیم، هم باشان کار کردیم و بودیم و من همیشه مبارزه نی حتی خانم‌های ایران، افتخار به خانم‌های افغان میکنم که در گوشه از خانه نشسته هستند و با تمام مشکلات مبارزه میکنن و من همیشه از دید خود که اونا رو بررسی میکنم. من زنان جهان نمیخوام که مثال بزنم، من افتخار و یا غرور برای زنای افغان میکنم. زنای افغان او زنی را میکنم که میره در کو کار میکنه با عنوان مثل یک مرد لقمه نان حلال بر اولاد خود مهیا میکنه. من برای زن الگوی خود قرار میتونم که در کنج خانه نشسته با سوزن که دستش آبله میشه تنهایی دسته تهیه میکنه و میخواهی که اولادش در یک جایی برسه. زنان افغان به از دیدگاه شخصی خود من که من همیشه زنان جهان هم همیشه داستانشون همیشه کتابایشون رو مطالعه کردیم که اونا چه قسم به قدرت رسیدن یا چه قسم توانستن به یک جایگاه برسن، ولی ما بیشتر کوشش کردیم که زندگی و اوضای خود افغانستان و زنان افغان و زنانی که در دهات افغانستان زندگی میکنن مطالعه کنن زندگیشون و ببینیم که اونا در چی یک زندگی موفق شدن و توانستن که یک اولادی دختر تربیت بکنن، توانستن با وجودی که یک زن هستن و سواد از سواد ندارن اما یک زن بودن که قهرمان شدن.
تشکر از شما. تشکر. اجازه بدین شنونده روی خط داریم. سلام به برنامه، خوش آمدین. خود را معرفی کنین، از کجا به تماس شدین؟
بله سلام، جسد جان هستم.
سلامت باشین. تشکر. مهربانی.
تشکر. سلامت باشین. زهرا پروانی هستم. از پروان تماس گرفتید، خوش آمدید. میگم شما را هم در این برنامه سلام تقدیم میکنم به مهمانانتون و همکارانتون، تمام شنونده ها. و از مهمانانتون سوال کنم، اینا خانم هایی که مورد خونت قرار گرفتن، اینا چقدر توانستن که در کنار از اینا داده شوند و با اونا یک جا ببارده شوند و اونها را چقدر مطمئن هستن که بتوانن اینها را کنن؟
بله بسیار زیاد تشکر. سوال شما را ما یاداشت کردم، حتما با مهمانای ما در میان میگذاریم. خب برمیگردیم به مهمانای ما. خانم موسوی، چون حرف شما را مقطع کردم، اگر لطف کنین به سوال زهرا از پروان جواب بدین. میپرسن که رهبران زنان توانمند مثل شما و خانم احمدی چقدر میتونن یا توانستن از حقوق زنانی که مورد خشونت قرار گرفتن دفاع بکنن و در این مورد اقدامات را انجام بدن؟ مهربانی.
سوال خیلی بجایی بود آقای احمدی. من با دوست ما خانم زهرا باید بگویم که چند ماهی هست یک گروهی از زنان مشمول شخص من، ما یک جریان به نام روایت خشونت براه انداختیم و تلاش میکنیم در روایت خشونت برای اینکه ما NGO نیستیم، سازمان نیستیم، حکومتی نیستیم، چند زن هستیم که نویسندن، خبرنگارن، فعال و کنشگر اجتماعی هستن و مستقلانه میخواین پلتفرمی رو برای زنان ایجاد بکنن که با ادبیات این کار در برابر خشونت ها، انواع خشونت های جنسی و جنسیتی که در افغانستان متاسفانه هنجارین است، امر معمول شده، ما در برابر امو بیستیم. و هدف اصلی نمی کارزار یا در واقع این پلتفرم به نام روایت خشونتی است که ما به زنان توانمندی رو بدیم که زنان متضررین خشونت های جنسیتی، کودکان، زنان و حتی دیگر باشان متضررین خشونت های، اما قربانیان این خشونت ها نخواهند بود مادامی که در موردش سخن بزنن، مادامی که در موردش سکوت نکنن. چون تجربه نشان داده در افغانستان وقتی زنان یا هر سوژه‌ای که مورد اعمال خشونت های جنسی و جنسیتی قرار میگیرن، مثل مسئله لوگر، مثل مسئله قتل ها و خشونت های ناموسی، مثل مسئله خشونت های عینی، عیان و پنهانی که وجود داره و همه، بعضن مواردی را که خیلی بزرگ و وحشتناک میشه در رسانه ها میبینیم، حرف اینجاست که ما چطور میتونیم کنار همدیگه در برابر فرهنگی که با این خشونت مدارا میکنه استار شویم و ادبیاتی که این خشونت این کار میکنه به نقد و چالش بکشیم. ما چطور میتونیم روایتگر این خشونت ها باشیم که بعد بتونیم دادخواهی بکنیم. من امیدوار هستم این دوست ما و دوستان دیگه، زنان دیگه ای که و حتی مردان دیگه ای که در سنین کودکی مورد خشونت ها یا تعرض ها و تعدی ها و آزار های جنسی و جنسیتی قرار گرفتن و در مورد سکوت کردن روی یک عالم ملاحظه‌ای که ما هم میدونیم مسائل فرهنگی، به این کارزار بپیوندن بدون اینکه نام خود نوشته کنن، حداقل تجربه خود از خشونت نوشته کنن. و خاطر ازی که مانع اصلی این است که ما اول با انکار دهی باره باید روبرو شیم. همه جا میگن این خشونت ها وجود نداره.
تشکر
و خوش میکنم.
خانم احمدی، شما که در بخش های دادخواهی و پیگیری قضیه های خشونت علیه زنان در محلتان کار کردین، چقدر موفق بودین در کارتان؟ پاسخ به این سوال میشه و سوال زهرا هم جواب بده. مهربانی.
سپاس احمدی صاحب و تشکر میکنم از زهرا جان. ما مطمئن هستم که کسایی که شنونده هستند زیادی ها شاید این سوال در دلشان باشه که از ماها بکنن، اما به جرات نتونن یا ای که اجازه نداشته باشن تماس بگیرن. و ای که زهرا جان درد دل دیگرها را بیان کرد و خواست یک روشی برای دیگرها باشه، سپاسگزاری میکنم از زهرا جان. و باید بگویم که من به 2013 که در ولایت غور به عنوان مسئول شبکه زنان افغان در بخش های دادخواهی و ظرفیت سازی فعالیت آغاز کردم. خشونت ها اون وقت در اوجش بود که خشونت ها حتی دخترها به صنف 4 و 5 مکتب که میرسیدن دیگه اجازه نداشتن برن به درس مکتب بخونن و دخترها را به سن خیلی کوچک زیر سن به حساب به ازدواج میدادن، به ازدواج های بدلی زیاد صورت میگرفت و حتی دخترها در بدل اسب هم گاهی اوقات شده که در ولایت غور یک اسبی که بازکشی کرده برادر خانواده و بس ممو اسب جانب مقابل از پیش از بین رفته تلفات شده و این چیزی نداشته، خواهر خود در بدل یک اسب به یکی دیگر داده. با اساس ما که در 2013 وارد جامعه غور و وارد دادخواهی شدم، پلان و طرح شبکه زنان افغان تشکر میکنم، ما حمایت کردن و ما دارن کمیته دادخواهی بود که ما باید کمیته دادخواهی و تمام ادارات جمع بکنیم که هم از آقایان و هم از خانم ها و سایر نهادهای مدنی و مدافعین حقوق زن یک کمیته به نام عضو دادخواهی ایجاد بکنیم که او رو ما تشکیل دادیم و خوشبختانه از طریق ما صدها قضیه را تونستیم که از ازدواج زیر سن جلوگیری بکنیم، ازدواجایی که به حساب خشونت هایی بود که منجر به ایشت یا ای ما عقل بکنیم که پس دختر با شرط و شرایط و یک زندگی خوب برش آمده کرده پس بخاری نفر برای گردوه ای که راهی نداشته طرفین خواستیم یا به طریق میانجیگری یا به طریق ارگان های عدیق قضایی. یعنی خوشبختانه همین کار ما باعث ای شد که بعد از همین کمیته ما کمیته شبکه رهبران جوان ایجاد شد و کمیته دادخواهی جامعه مدنی شد و سایر نهادهای دیگه علاقمند شد در ولایت غور و خود مردم و خود خانمای جرأت بتن که بروند همون قضایای خشونتی که از طرف خانواده خودشان برشان صورت میگیره، خانواده شوهرشان، جامعه، آزار اذیتایی که میشه بتانن که در جامعه براین و امیر صدا خود بکشن.
خب خانم دیگه هم روی خط هستن. سلام و برنامه خوش آمدین، مهربانی کنین، از کجا به تماس شدین؟
سلام احمد صاحب محترم، روزتان بخیر، بسیار خوش آمدید. میگم تانا به برنامه به تصویر بس. سلام به تمام همکاران تان و مهمانان تان، همچنان من زینب هجران هستم از پروان.
سلام زینب جان، تشکر از تماس شما. هم میربانی سوال مشخص دارین؟
بسیار تشکر از خودتان، سلامت باشین. سوال خوب هست، تکتن گفتنی داشته میخواستم از دو تا خانم محترمی پرسان کنم که مثلا ما وقتی که خشونت میگیم مطمئن هستم در تصور هم اگه خشونت آقایان و علی خانم هم یکتران و هیچ قسم نیست، بلکه خانم ها هم خشونت میکنن. مثلا در خانواده ما درست مثلا در یک خشونت ما ببینیم وقتی که ما میخواییم از اقت دفاع کنیم هم بر علاوه ازی که از طرف آقایان تهدید میکنم و خانم ها هم مارد تهدید توهین میکنم، میگه تو دختر هستی مثلا چرا قدر خندرا داشتی و باید تقص خشونت چیسته باید بفضیلی نمیفهم. اگر از اینا پرسان دارم به اینا افتم گفتنی بگید میشه داد خشال میگم نمیفهم. خانم ها تصواد هم دارن بقسم خانواده شما چی بفتنی داره؟
بله بسیار زیاد تشکر،
گلوندر دوم هستم ساده ایمان درست نمیم.
تشکر از تماس شما زینب هجران از پروان. خانم احمدی، خشونت زن علیه زن موضوعی است که هجران بهش اشاره کرد، چقدر گسترده است مشکل در افغانستان؟
تشکر از زینب جان هجران، عرض خیلی خوبی را بیان کردن که من هم میتونم بگویم که زمانی که من در غور فعالیت آغاز کردم خشونت زن علیه زن حتی ولی خودم هم آغاز شد و من مبارزه کردم. و از جان جان هم میخواییم که اگر خانواده خودشان یا کسایی میکستن مبارزه بکنین. ما زمانی که در خانواده هستیم، مثلا مادر خانواده از دیدگاه شریعت اسلام مکلف است. متاسفانه ما مادرانی داریم که در خانواده مثلا به طور مثال واضح یک مثال بتم که در چای صبح میشه در بچه خود شیر و تخم اینا میده که بچه میره دست میخوانه و اینا، ولی با وجودی که دخترش هم یک دانشجو هست بچهش هم یک دانشجو هست ولی به دختر توجه نمیکنه، دختر همو چای ساده با همون نان میخوره یا بچیش. به خاطر ما زمانی که یک دختر ما مورد خشونت قرار میگیره از داخل خانه خود ما خشونت قرار میگیره و این خانواده مثلا مادر مکلف است طبق شریعت اسلام با دنیا از مادر و پدر فقط تمام حق و حقوق که خداوند بر فرزندشان میده فرق نمیکنه که دختر است یا پسر، حق مساوی دارند. باید مادر اگر گلاس شیری را که عق فکر میکنه ایده پسر خود بده فایده مندسه، باید امور برای دختر خودم بده، به خاطر که اگر دخترش بچیش میخواه که تحصیل بکنه همون زمینه را باید برای دختر خودم مساعد بکنم.
خانم موسوی، شما هم حتما صحبتهای زینب را شنیدین، تفسیر شما چیست؟
آقای احمدی و خانم احمدی، علم حداقل در مورد فمینیسم و مطالعات برابری جنسیتی ثابت میکنه که نظریه به اصطلاح اصلا ترمی به نام زن علیه زن موضوعیت نداره. چرا؟ برای اینکه ما وقتی در مورد زنان حرف میزنیم در مورد جنسیتشان حرف نمیزنیم، فراموش ما نشه. ما در مورد طیف و قشر اجتماع حرف میزنیم که به دلیل جنسیتشان در جایگاه فرودست و مورد تبعیض و به اصطلاح قرار گرفته واقع شدن، یعنی در اون جایگاه تحمیل شده موقعیتشان. بنابراین دعوای مسئله برابری جنسیتی برخلاف تصور عموم دعوای بین زن و مرد نیست، دعوای بین اینه که کی برحق است کی ناحق است، کی به اصطلاح زور است یا کی ضعیف است. مسئله ما با مرد سالاری است. مرد سالاری یک نظام اندیشه، یک نظام فکری فلسفی است که در اون نظام بر ماهیت زن، وجود زن در جایگاه نابرابر باور داره. زنانی که ممانعت خلق میکنن برای زنهای دیگر، خودشان قربانی نظام نابرابرانه اجتماعی هستن. وقتی نگاه بکنین اونمو زنی که ممانعت الان امروز در موقعیت است که قدرتی را داره که زن دیگه ای را سرکوب بکنه، اگر زندگی شما کمی غور کنین تحقیق کنین خود اونمو زن به طور قطع مورد سرکوب، ستم و تبعیض قرار گرفته در یک مرحله. بنابراین چرخه را تکرار میکنه. کسی که مورد خشونت قرار گرفته مسلمه که این خشونت باز تولید میکنه.
تشکر از حضور شما در این برنامه. زهرا موسوی، دانش آموخته جامعه شناسی و پژوهشگر در حوزه زنان و فلسفه برابری جنسیتی، و نوریا نیا احمدی، نماینده شبکه زنان افغان در ولایت غور. خدا نگهدار شما.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
دست هایتان را با آب پاک و صابون چند بار در روز بشویید، هر بار تا یک دقیقه.